سلام، وقتتون بخیر و شادی باشه. خیلی خوشحالم که از طریق این درسنامه میتونم دوباره باهاتون صحبت بکنم و در کنار هم از بحرانی که پیش اومده عبور کنیم. تو قسمت‌های قبلی درمان سوگ در مورد مرحله انکار صحبت کردیم، در مورد مرحله چانه‌زنی صحبت کردیم و مدیریت خشم، و تو این جلسه میخوام در مورد درمان افسردگی صحبت بکنیم، چون من با وجود افسردگی هم سلامت روان خودم رو به خطر میندازم، هم تو رابطم مشکل ساز میشه برام. عزیزی که خیانت دیده تو شرایط عادی تحمل درد خیانت براش سخته، تو شرایط عادی نمیتونه از پس افکار و ناراحتی ها و استرس ها بر بیاد. حالا تصور بکنید مایی که تو رابطمون قبل از این که این اتفاقات بیفته مسیر رابطه به سمت خیانت کشیده شده، حالا من افسرده هم باشم، حالا من نا نداشته باشم از جام بلنشم، حالا بعد از این اتفاق که من مجبورم بلنشم از لحاظ مالی، از لحاظ روانی، از لحاظ عاطفی یا رفتاری مستقل بشم، نای بلند شدن ندارم. پس چطوری میتونم مستقل باشم؟ چطوری میتونم اصلا با همسرم صحبت بکنم؟ چطوری میتونم حتی اگر همسرم پشیمون باشه، حتی اگر تمایل شدید داشته باشه به اینکه جبران بکنه، حتی اگر واقعا از کارش پشیمون باشه و بخواد با تمام وجود جبران بکنه، من چطور میتونم اصلا همراهش بشم؟ چطور میتونم بهش فرصت بدم موقعی که من از خودم بدم میاد؟ این تو مرحله عصبانیت و خشم ما از همسرمون متنفر میشیم، از نفر سوم متنفر میشیم، آروم آروم این تنفر میاد سمت خودمون و به یه جایی میرسیم که ما از خودمون بیزار میشیم. و من وقتی خودم رو دوست ندارم، آیا بچه‌مو میتونم دوست داشته باشم؟ میتونم همسرم یا رابطم رو دوست داشته باشم؟ میتونم اون کاری که باید برای استقلال انجام بدم رو دوست داشته باشم؟ متاسفانه جواب همشون خیره، چون اساساً موقعی که در ادامه این جلسه ما افسردگی رو تعریف میکنیم، متوجه میشیم که اصلا افسردگی با تمام مراحل پیشرفت و تغییر و بازسازی مخالفه. امکان نداره من در افسردگی باشم، بمونم و تلاش برای بیرون اومدنش نکنم و بتونم دوباره رابطم رو بازسازی بکنم. و یه آدم افسرده، یه آدم ناراحت، یه آدم با ویژگی های افسردگی اصلا برای خودش هم جذابیت نداره، که ما خیلی بارها در موردش صحبت کردیم. یکی از هدفهای درمان اینه که من شخصیت جذابی از خودم بسازم، نه صرفا به خاطر همسرم، به خاطر اینکه حالم با خودم خوب باشه، از خودم لذت ببرم و تمام آدمهایی که با اون تو ارتباط هستن باهاشون و منو میشناسن از بودن با من لذت ببرن، که یکیشون همسرمه. یه خانمی میگه من تو 2 سال گذشته چند تا مشاور عوض کردم، چند تا کوچ گرفتم، خلاصه هر جوری میدونستم پیش هر کسی که معرفی میکردم برای درمان خیانت رفتم، اما نتیجه‌ای برای من نداشت، اما همسرم تمایلی به تغییر نداشت. وقتی شما توی یک از جلساتتون گفتین که باید شخصیت جذاب بسازین و برای ساخت شخصیت جذاب این کارها رو بکنید، که یکیش خروج از افسردگی بود و من انجام دادم، دیدم همسرم داره میاد سمت من. الان همسرم میگه بیا منو بغل کن، چرا بغلم نمیای؟ در صورتی که من آدمی بودم که به همسرم میگفتم بیا بغلم، میگفت نه، میام تو بغلت آرامشم سلب میشه، استرس میگیرم. الان منو بغل میکنه، میگه تو مایه آرامش منی. چرا؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا قبلا جواب نمیگرفتم؟ گفتم چون راه درمان خیانت واقعیتش راهی که تو کتابا میگن نیست. تو کتابایی که ما میبینیم و میخونیم ها، نه تو کتابای رفرنس. شما تو کتابای رفرنس که بررسی بکنید، باید از 1000 تا کتاب چند تا جمله در بیارید، 1000 جا بگردید، تحقیق کنید، تجربه داشته باشید که بتونید به این نتیجه برسید. راه درمان خیانت واقعا گفتگو کردن نیست موقعی که یه نفر پشیمون نیست. اصرار کردن نیست که من برم سمتش باش صحبت کنم تو رو خدا بیا تغییر کن. چرا؟ چون اساساً اون نمیدونسته که من و نمیدونه که من چه ارزشی دارم، نمیدونه و تصور نمیتونه بکنه که نبوده من چه بلایی سرش میاره. شما یه تکه الماس رو بده به یه آدم که گوهرشناس نیست که اصلا نمیدونه که این دستش الماسه. یا یه بچه ای که یه سالشه گوهر بده دستش براش مهم نیست، پرت میکنه همون جایی. عزیز میگه من یه دستبند طلا داشتم، بچه‌ام پرت کرده بود تو جوب. چرا؟ چون نمیدونه طلا چیه، نقره چیه، وسیله پرت میکنه، دوست داره پرت کنه. پس اساسا برای اینکه من بتونم درمان خیانت رو انجام بدم، با اینکه برم گفتگو کنم، تو رو خدا قسم بخورم و این صحبت ها میکنم، پذیر نیست. من باید یه سری راه های اصولی رو برم. یکی از راهش درمان افسردگیه. من باید آدم شاد سرحالی باشم، به از خودم خوشم بیاد، از خودم لذت ببرم، حالا بتونم خیانت رو درمان بکنم. به خاطر همینه که این جلسه جلسه بسیار مهمیه برام و ازتون میخوام تمام عزیزان این جلسه رو بارها و بارها مرور بکنن و تمام تمریناتش رو علی رغم احساس و خلق پایینی که دارن نیاز انجام بدن. هر چیزی که من میشنوم باید برم و اقدام بکنم و انجام بدم. همین جلسه هم جلسات قبلی که ما برای درمان سوگ خدمت عزیزان عرض کردیم و تمرین رو ارسال کردیم برای بچه‌ها که بتونن در واقع این تمرین رو داشته باشن و در درسنامه در مورد تمرینات صحبت کرد. اما قبل از اینکه بریم در واقع سراغ این که اصلا افسردگی درمانش به چه شکله و چه اقداماتی ما باید انجام بدیم، حتما نیاز تعریف علمی افسردگی رو بدونیم. تعریف علمی و درمانش، چون ما زمانی که این تعریف رو بدونیم خود به خود اصلا خیلی از راهکارها برامون تو ذهنمون، تو روانمون، تو رفتارمون ایجاد میشه، چون ما میدونیم که افسردگی چیه و راه درمانش چیه. پس این تعریف رو خوب با دقت گوش بکن. من برای اینکه افسردگی بتونم کامل تعریفش بکنم باید چند تا المان و چند تا قسمت رو توش قرار بدم. اولیش احساس غم و اندوه خیلی شدیده. یعنی من بعد از اینکه افسردگی میاد سراغم احساس ناراحتی مداوم دارم از اینکه چرا من تو رابطم شکست خوردم، چرا من خیانت دیدم، چرا من عزیزم رو از دست دادم، چرا من ورشکست شدم، چرا من بچه‌مو از دست دادم، پدرمو از دست دادم، خلاصه چرا من این شکست بزرگ رو داشتم. حالا این شکست بزرگ خیانت میتونه باشه، این شکست بزرگ از دست دادن عزیزی میتونه باشه، یا هر چیزی که منو به شدت در واقع ناراحت کنم و یه چیزی رو من از دست بدم. غم از دست دادن، اندوه از دست دادن، اندوه شکست خوردن یکی از ویژگی ها به یکی از قسمت هایی که من با تو تعریف افسردگی داشته باشم. دومیش ناامیدیه. یعنی فرد افسرده احساس میکنه این شرایطی که توش گیر افتاده تا آخر عمرش به همین شکله و موقعی که باشون صحبت میکنم با عزیزان میگه آقای دی، یعنی میشه من یه روزی بتونم صبح که از خواب بیدار میشم مثل آدمهای عادی باشم، نه اینکه خوب باشن، میشه یه روزی صبح از خواب بیدار میشم به خیانت زنم فکر نکنم، به خیانت شوهرم فکر نکنم، میتونم از خواب که بیدار میشم آرزوی مرگ نداشته باشم؟ یعنی به نظرتون این جنگ و دعوا و این داستان و این احساس بد و این غم تمام میشه؟ و این بچه قسمت غم انگیز قضیه است. چرا؟ چون من وقتی احساس میکنم یه جایی گیر افتادم که قرار نیست وضعیت تغییر داده بشه، مهمترین قسمت زندگیم یعنی امید از بین میره. در صورتی که ما بارها و بارها تجربه کردیم، بارها و بارها از دست دادیم، حالا یه وقتی من درس نمرم افتضاح شده، اون لحظه احساس کردم که بزرگترین شکست زندگیم بوده، ازش عبور کردم، یه زمانی کنکور قبول نشدم، یه زمانی یه عزیزی پدر یا مادرم از دست دادم، حالا هم خیانت دیدم، حالا مثلا یه ورشکستگی بزرگ داشتم. درسته درد خیانت درد بزرگیه، درسته اتفاق خیلی دردناکیه، اما بدن ما یه مکانیزم هوشمند داره. اگر من به این آگاه باشم و قسمت مغزم رو یادآوری کنم که آره من الان داغونم، من الان نابودم، ولی این گذرا هست، مثل شکست‌های بزرگی که تو زندگیم برای من اتفاق افتاده و اون موقع من احساس می‌کردم دیگه بدتر از این وجود نداره. و عزیزی بود میگفت من بچه‌مو از دست دادم، گفتم دیگه بدتر از این وجود نداره. خیانت دیدم، گفتم دیگه بدتر از این وجود نداره. پدرم دیگه بدتر از این وجود نداره. اما وقتی من یه مدت بهش تعامل کردم و فکر کردم بیام که خب من از پس تمام این دردها هی بلند شدم و اقدام جدید انجام دادم، کار جدید انجام دادم. پس اساساً احساس در واقع ناامیدی و احساس این که من گیر افتادم یکی از المان‌هایی که تو افسردگی هست و برای همه آدم‌ها اتفاق می‌افته. منظور از همه اکثر آدم‌هاست. حالا یکی ناامیدی رو بیشتر تجربه می‌کنه، یکی احساس غم رو تجربه می‌کنه. اما برای همه آدم‌ها هست. المان سومی که من باید تو قسمت تعریف افسردگی تو مرحله سود بگنجونم اینه که من لذت نمیبرم از کارها و شور و اشتیاق ندارم. همین بچه باعث میشه خیلی وقتا کسی که تو مرحله افسردگی حالش بد شه. میگه یعنی چی؟ من الان مثلا فرض کن قبلا با دوستم حرف میزدم، بیرون میرفتم چقدر خوش میگذشت، الان اصلا اون اشتیاقو ندارم. قبلا از این کار لذت می بردم، بعد از خیانت دیگه لذت نمی برم. چرا؟ چون من یه احساس بی ارزشی سراغم میاد. بی ارزشی چی؟ بی ارزشی این دنیا، بی ارزشی زندگیم، بی ارزشی رابطه، بی ارزشی تفریح کردم. میگم چه فایده؟ من یه همه تفریح کردم، خوش گذروندم، خیانت دیدم، همش زیر سوال رفت. پس من یکی از مراحل مهم که باید حواسم بهش باشه و بدونم طبیعیه اینه که من از کارها لذت نمیبرم، از کارم، از رابطم، از اینکه با همسرم وقت بگذرونم، از اینکه با بچه‌م وقت بگذرونم. یعنی یه مدت میگذره میگم که اصلا انگار اون خیانته تو ذهن من درسته دردناکه، ولی دیگه عصبانیتم میخوابه، ولی دیگه لذت نمیبرم، رابطه جنسی نمیخوام. لذت میبردم قبلا، الان لذت نمیبرم. رابطه عاطفی لذت میبردم، الان لذت نمیبرم. کارم یا قسمت های مختلف دیگه. چهارمین المانی که من باید بگنجونم تو تعریف افسردگی، به شدت من کاهش انرژی دارم، خسته میشم، زود خسته میشم، حوصله کارهای روزمره رو ندارم. معمولا نشونش چیه برای خانوما؟ میبینی حال نداره ظرفا رو بشوره، اصطلاحا من دارم، حال نداره کارهای خونه رو انجام بده، زود خسته میشه، سر کار زود خسته میشه، آقایون به هم میشه. میگه واقعا اصلا من نمیتونم برم سر کار، اصلا حوصله ندارم، 5 دقیقه کار میکنم میخوام فرار کنم، نمیتونم فرار بکنم، اگر میومدم خونه. حوصله ندارم، انرژیم کمه، زود خسته میشه. پنجمین ویژگی که من باید بگنجونم در تعریف افسردگی احساس بی ارزشی و گناهه. احساس بی ارزشی، من آدم ارزشمندی نیستم، اگر ارزشمند بودم بهم خیانت نمیشد، اگر ارزشمند بودم پدرم فوت نمیکرد، مادرم فوت نمیکرد. کلا بچه ها ببینید اصلا منطق دیگه توی مراحل سود آروم آروم کنار میره و هی احساس 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 تقویت میشه و بیشتر میشه. اصلا هیچ دلیل منطقی وجود نداره اینکه من اگر ارزش من بودم بهم خیانت نمیشد. ولی ما آدم ها متاسفانه مغز احساسی داریم، مگر اینکه مغز منطقیمون رو هی تقویت بکنیم، که یکی از کارهای تقویت مغز منطقیمون آموزش دیدنه، چون آموزش دیدن ما رو انعطاف پذیر میکنه. میتونیم قطعیت رو از بین ببریم، میتونیم بگیم اصلا خب خیانت کرده، من احساس بی ارزشی میکنم، به معنای این نیست که من آدم بی ارزشی هستم. من چرا باید تاوان خیانت همسرم رو بدم؟ اون خیانت کرده، انتخاب کرده، خیانت کرده، اصلا یه نفر دیگر رو انتخاب کنه. چرا من باید تاوانش رو بدم؟ ولی بعد تو مراحل سود ما گیر میافتیم تو مسئله احساسمون. و برای اینکه خارج بشیم ازش نیاز یه سری اقدامات رو انجام بدیم که ما داریم این اقدامات رو آروم آروم با هم یاد میگیم. قسمت ششمی که من باید بگنجونم تو تعریف افسردگی خوابه. من خوابم کم و زیاد میشه، یا زیاد میخوابم یا اصلا خوابم نمیبره، مخصوصا شبها. تغذیه‌ام به هم میریزه، یا خیلی غذا میخورم چاق میشم یا اصلا غذا نمیخورم. یه تحقیق جالبی بود، آدمهایی که افسردگی خیلی شدید داشتن رو بررسی کردن، که شما چرا با اینکه 2 هفته، 3 هفته، 4 هفته غذا نمیخورید ولی بازم چاق میشید. تحقیقات ثابت کرد که من موقعی که افسردگی دارم و استرس و استرابم زیاده، هر چیزی که میخورم تبدیل به قند میشه و ذخیره میشه دور شکمم. یعنی کسی که افسردگی شدید داشت و حتی غذا هم نمیخور، بدنش لاغر مون ولی دور شکمش چاق و چاقتر میشد، به خاطر اینکه چربی ها اونجا ذخیره میشدن به خاطر هورمونای استرسی که یه فرد افسرده براش پیش میاد. حالا تغذیهش کم و زیاد میشه و این خودش باعث نگرانش میشه، میگه من چرا اینقدر میخوابم، چرا اصلا خوابم نمیبره، و اینا باعث میشه که خود افسردگی و خود حال بد تشدید بشه. تصور بکن یه نفر نتونه درست بخوابه، آیا حوصله شوهرشو داره که خیانتم کرده؟ آیا حوصله زنش هم داره که خیانت کرده؟ آیا حوصله بچهش داره؟ حوصله هیچ کیو نداره. من اصلا حوصله خودم هم ندارم. که یکی از ویژگی‌هاش که ویژگی هفتمشه دقیقا همینه. من افکار خودکشی به سرم میزنه. میگم آقا من چرا تو این دنیا موندم که اینقدر رنج بکشم؟ بمیرم خودم راحت بکنم. چرا بچه ها؟ چون من احساس میکنم این رنج همیشگیه. چون لذت‌ها یادم رفته، چون نمیتونم لذت ببرم، نمیدونم که این لذت و این خستگی و این بیخوابیه این موقته. من اینو نمیتونم برای خودم اون لحظه حلاجی بکنم، و آدمی که نتونه اینو بررسی بکنه افکار خودکشی میاد تو ذهنش، و حالا عده کمی هم دست میزنن و این کار انجام میدن. حالا مخصوصا کسایی که خودشون از قبل یک اختلالی داشته باشن یا یک چالش روانی داشته باشن. و اگر عزیزی هست که این افکار زیاد به ذهنش میرسه، سریع باید بره و دارو بگیره، که حالا جلوتر میگم. یه وقتی هم فرد درگیر این میشه که دیگر کشی بکنه، در واقع یا به خودش آسیب بزنه یا به دیگری آسیب بزنه، به ویژه تو خیانتی که خانوم ها در واقع انجام میدن، معمولا مردها به خاطر اینکه گفتن تو غیرت داری، تو نباید فلان کنی و یه سری باورها به مردها دادن، این مرد دست میزنه که در واقع بره به دیگری آسیب بزنه. حالا این آسیب به زنش بزنه یا بره به اون مرد غریبه بزنه، در صورتی که من همیشه و بارها بهشون گفتم اون یه خیانتی کرده، اون یه اشتباه بزرگی کرده، تو چرا میخوای با چاقویی که سمتت پرتاب شده رو 10 بار دیگه بزنی تو قلبت؟ از این مسیر تو میتونی عبور کنی، ولی اگر رفتی و طبق اون احساسی که سراغت اومده رفتار کردی، دوباره یه اشتباه دیگه، یه خیانت، ولی این بار خیانتی که تو خودت به خودت میکنی. مردانگی این نیست که من یه نفری رفته به من آسیب زده بر اساس اختلال روانی یا چالش‌های روانی یا هر چیزی که داشته رفته خیانت کرده، من حالا بیام برم خودم رو بکشم، اونو بکشم، خانم رو بکشم، اون مرد رو بکشم که چه اتفاقی بیفته که بگم من مردم. مثلا این مردانگی نیست اصلا بچه. یا حتی خانم ها، یه خانمی بود تو بچه‌های دوره بود خدا رو شکر که اومد تو دوره، یعنی میگفت که من آماده بودم که تو غذای همسرم، غذای شوهرم سم بریزم بکشمش، و بعدن متوجه شدن که آقا این مسئله‌ای که میتونه بگذره و من با خودم آشنا شدم و به این نتیجه خودم به این ارزشمندی چرا برای خودم وقت نذارم. اون انتخاب کرده که اشتباهی بکنه، من دیگه نباید تاوان اون اشتباه رو 10 برابر بیشتر بدم با آسیب زدن به یه نفر دیگه. من باید جلوی ضرر رو بگیرم. یکی از چیزایی که تو تفکر مشاوری در مورد صحبت می‌کنیم اینه که حد ضرر برای خودم بذارم. من یک ضرری تا اینجا به رابطم رسیده، به خودم، به روانم رسیده، دیگه اجازه ندارم بیشتر از این خودم ضرر بزنم به خودم. حواسم به این نکته باید باشه. پس ما در تعریف افسردگی باید احساس غم و اندوه رو جا به هشتمین نکته که من باید تو تعریف افسردگی جا بدم، گرفتگی و ناراحتی بدنیه. یعنی من دردای عضلانی دارم که ریشهشون مشخص نیست، مشکلات معده دارم که مشخص نیست علائمش چیه، بدن درد و کوفتگی دارم که مشخص نیست علائمش چیه. اینا نشون دهنده افسردگیه، به ویژه بعد از اتفاقی مثل خیانت یا از دست دادن عزیزی که من در واقع اینو تجربه میکنم. یکی از مهمترین ویژگی ها و قسمت های دیگه که باید تو تعریف قرار بدیم اینه که من دچار بی‌ثباتی خلقی میشم، یعنی یه وقتایی آرومم، یه وقتایی پرخاشگری میکنم، پرخاشگری شدید، داد و بیداد میکنم و این داد و بیدادم خودم احساس میکنم که بی‌حوصلگی توش دارم. کلن اگر بخوایم یکی از ویژگی‌های مهم آدم افسرده رو بررسی بکنیم اینه که یه فرد آرومه یه مرتبه پرخاش میکنه، مثل نوجوانا هست که در واقع تا یه چیز خیلی معمولی بهشون میگی سری به هم میریزن، داد میزنن، داد و بیداد میکنن دیگه. دقیقا همون احساس سراغ فرد افسرده هم میاد و این بی‌ثباتی در خلقشون هست. نگرانی بیش از حد داره کسی که افسرده است، دائم افکار وسواسگونه تو ذهنش میاد، یه فکرها هی تو ذهنش نشخوار میشه، بالا پایین میشه. چرا این کار کرد؟ کجا رفته؟ مثلا این کجا رفته؟ الان داره چیکار میکنه؟ این هی از صبح تا شب به ذهنش میچسبه. مثلا رابطه داشته یا نداشته، این میچسبه به ذهنش و هی همینجوری نشخوار میشه تو ذهنش، حالت وسواسی تو ذهنش اتفاق میفته. ویژگی بعدی که خیلی مهمه و باید توی تعریف بگنجونیم بحث تمرکزه. میگه آقای ایدی من بعد از اینکه خیانت کردم نمیدونم چرا انقدر خنگ شدم. میگم یعنی چی خنگ شدی؟ میگه که نمیتونم تمرکز کنم، چیزا یادم میره، جای وسایل یادم میره، چیزامو زیاد جا میذارم. اینا نشون دهنده افسردگی بچه‌ها، کاهش تمرکز، کاهش در واقع حافظه و در واقع تصمیم گیری های معمولی ما تو روز دچار مشکل میشه. حالا عزیزان بیشتر متوجه میشن که چرا ما میگیم که بعد از خیانت تصمیم گیری نکنی تو مراحل اولیه تا زمانی که در مرحله سوک هستی. دلیلش دقیقا همینه که اصلا من یه تصمیم عادی میخوام بگیرم، چی فکر میکنم، چی بود، چی کار میخواستم بکنم، غذا میخواستم بپزم، خواستم زنگ بزنم، یعنی همین چیزهای ساده هم تصمیم گیریش برای من سخته، تو ذهن من نمیمونه، حالا چه برسه من میخوام تصمیم بزرگ تو زندگیم بگیرم. پس مشکل تمرکز و حافظه هم یکی از چیزهایی که به شدت در واقع مهمه و باید تو تعریف افسردگی جا بدیم و در واقع نشونه هنگ افسردگی و از ویژگی های افسردگی بعد از سوک هست که حتما باید حواسمون بهش باشه. پس ما تا اینجا مرور کردیم و تا اینجا با هم یاد گرفتیم که تو تعریف افسردگی ما باید غم اندوه رو بگنجونیم، از دست دادن تمرکز، از دست دادن حافظه، احساس بی‌ارزشی، کاهش علاقه، افکار منفی که سراغ ما میاد، خستگی که ما تجربه میکنیم، مشکلات خواب، گرفتگی بدن، افکار خودکشی یا دیگرکشی، بی‌ثباتی خلقی رو باید جا بدیم که من نمیتونم در واقع خلق ثابتی داشته باشم، غیر قابل پیشبینیم، افکار وسواسگونه، مشکلات تمرکز و همه اینا نشون میده که من وقتی میرم تو مرحله افسردگی شرایط سختی رو تجربه میکنم و باید خودم کنار خودم باشم و بدونم اینا طبیعیه و به خودم حد بدم. در ادامه در مورد این که چی کار باید بکنیم با افسردگی صحبت میکنیم، ولی اگر همین مطلب رو من چند بار گوش بدم متوجه میشم که قشنگ این احساسات و عواطف از کجا میاد و خیلی وقتا مغزم به صورت ناخودآگاه موقعی که من یاد میگیرم، میپذیرم و میدونم که این اتفاقات برا من میفته، خود به خود راه حل رو راحت تر میپذیره. یه تحقیق جنانیه که دو دسته آدم رو می آوردن، به یه دسته می گفتن مشکلاتی که سر راهت قرار پیش بیاد رو بررسی کن، پیش بینی کن، به یه نفر دیگه می گفتن که شما برید این کار انجام بدید. خیلی جالبه اون فردی که مشکلات رو پیش بینی کرده بود و می دونست که این مشکلات قرار پیش بیاد، خیلی راحت تر موقعی که یه مشکلی پیش می اومد ازش عبور میکرد. و الان عزیزان تا همینجا قبل از اینکه ما حتی راهکارا رو بخوایم بگیم، اگر چند بار مرور بکنن این مطالب رو، میدونن که یا توی این مرحله هستن یا در آینده قراره براشون پیش بیاد و همه اینا باعث میشه که موقعی که این احساس رو تجربه میکنن راحت تر ازش عبور بکنن.